به نام خدا. سلام. در این برنامه گام های گم شده قطعه با نام ای ساربان برای شما همراهان در نظر گرفتیم با صدای مهرداد کاظمی. این اثر خاطر انگیز را دکتر حسن ریاحی که از چهره های ماندگار موسیقی هستند ساخته است. حسن ریاحی 22 بهمن سال 1323 در خانواده اهل هنر در شیراز دیده به جهان گشود. او از کودکی نزد پدر فراگیری پیانو را آغاز کرد و در سن 12 سالگی وارد هنرستان موسیقی شد و با ساز تخصصی ویولون فارغ التحصیل شد. وی پس از مدتی کار اجرایی در دانشگاه شیراز برای تکمیل تحصیلات به آمریکا رفت. در سال 1356 مدرک کارشناسی ارشد موسیقی را در آمریکا دریافت کرد و در سال 1361 موفق به دریافت مدرک دکترای موسیقی شد. او پس از بازگشت به ایران در واحد موسیقی سازمان صدا و سیما مشغول به کار شد و همکنون مدیر گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است. سرود ملی فعلی ایران از ساخته های اوست. نوع اجرای این اثر که خواهید شنید به صورت سمفونیک است و از ارکستر بزرگ برای اجرای این کار استفاده شده است. در تقسیم بندی موسیقی ایرانی این اثر در مایه بیات اصفهان است که در موسیقی غربی به آن گام مینور گفته می شود. با هم این اثر یعنی ای ساربان را می شنویم.
من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میره و ای ساره با
اثری خاطر انگیز با عنوان ای ساربان از آثار دهه 60 هجری شمسی تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. البته با صدای مهرداد کاظمی و ساخته های دکتر حسن ریاهی که در اجرای این قطعه گروه کر خواننده را همراهی کرده بودند. و همونطور که در ابتدای برنامه گفته شد این اثر در مایه بیات اصفهان بود. امیدواریم لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مریم حق نظری، گوینده فاطمه حقیقتی نصر.
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهار با.
اینها برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه‌مندید؟
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگهبان،
چهاربا،
به کدام یک علاقه‌مندید؟ نظر خود را با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
میتونیم اگه باور کنیم، هم رو میتونیم بشکنیم با هم شب شیشه غم رو. ما با هم قد دنیاییم، اینو تکرار کن صد بار، زیاد ما کمه بی هم، کمه ما با همه بسیار. کنارت کوه الوندم و البرزم دماوندم، به من تکیه کنه یار، به تو من تکیه کردم. زبانم را تو میفهمی، نگاهت آشناست با من، ما ایرانیم و ایرانی یه روح در هزار. بذار دستاتو تو دستم، چراغ مهر رو روشن کن، شب بی عاطف سرده بیا تن پوشم و تن کن. نگاهت رو نگیر از من، منو با عشق معنا کن، کنارت حال من خوبه، بیا من رو مداوا کن. کنارت کوه الوندم و البرزم دماوندم، به من تکیه کن یار، به تو من تکیه کردم. زبانم را تو میفهمی، نگاهت آشناس با من، ما ایرانیم و ایرانی یه روحه در هزاران تن. گردونت نیاز دست کتابم، که گر یادم کنی یا نه من از یادت نمی کنم. سرت رو بر نگردونم، نیاز دست کتابم، که گر یادم کنی یا نه من از یادت نمی کنم. کنارت کوه الوندم و البرزم دماوندم، به من تکیه کنه یار، به تو من تکیه کردم. زبانم را تو میفهمی، نگاهت آشناس با من، ما ایرانی و ای ایرانی یه روح در هزاران تن.
همراهان گرامی، از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. پگاه آدینتون به خیر باشه انشالله. چند ساعت دیگه هوا روشن میشه و شما هم حتما سری به مادر بزرگ و پدر بزرگ ها خواهید زد، و اگر هم عزیز از دست رفته ای دارید، سری به آرامگاه این عزیزان خواهید زد و با فاتحه‌ای روح این عزیزان رو شاد خواهید کرد. در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه در جستجوی معنا باشید، که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا. سلام، لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند. با آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنم. چند برنامه‌ای در مورد دعا حرف زدیم، به اینکه اساساً دعا چیست و شروط استجابت دعا چه چیزهایی میتونه باشه حرف زدیم، و اگر دوست دارید که بیشتر راجع به دعا بدونید مراجعه بکنید به آرشیو برنامه‌ای در جستجوی معنا، و بعد اونجا میتونید بشنوید مباحثمون رو در مورد دعا. اما امروز هم بحث دعا رو ادامه میدیم با حاج آقای پویا. آقای پویا، وقتی دعای ما اجابت میشه و خداوند استجابت میکنه یک دعا رو، آیا قراره که از جای دیگه چیز دیگه از ما کم بشه؟ یعنی مثلا ما یک معنویت داریم، بعد مثلا به ازاش قراره چیزی بگیریم و طبیعتا باید از این حساب کم بشه تا در اون حساب چیز دیگه به ما بدن دیگه. یعنی نمونه یه دنیاوی امروزی وقتی فکر میکنیم یه همچی چیزی میشه، دقیقاً به چه شکله؟
ببینید، این یه موضوعیه که واقعا نیاز به تعمق داره، یعنی از ابعاد مختلف باید بررسی بشه. یک، ما چی میخوایم؟ یعنی خواسته ما چی بوده؟ دو، عرض شد خدمت شما که تا چه حد از اون خواسته خودمون رو بهش رسیدیم عملا، و اون خواسته آیا سنخش و نوعش جوری هست که نسبت به اجر اخروی ما یه ارتباطی داشته باشه یا نه؟
یعنی شکل استجابت هم ممکنه متفاوت باشه، یعنی مثلا گاه بخشی از اون چیزی که میخواییم
بله
شکل
بله.
دیگری
بله بله. اینو عرض کردم، فرمول استجابت در روایتی از امام سجاد علیه السلام به این شکلی که فرمودن یا خداوند تبارک و تعالی دعای مؤمن رو در دنیا بهش میده، همون خواسته ای که داره، یا در آخرت به ازای اون دعا اجر و ثوابی بهش میده که به خاطر این دعایی که مصلحت نبوده مستجاب بشه در دنیا،
این دعا از بین نمیره.
بله بله، قطعا همینطور. یا اینکه به واسطه اون دعا یه بلایی که بنا بود بهش برسه به خاطر اعمالش اون بلا دفع میشه. حالا برگردیم به بحثمون.
یعنی ببخشید، در این شیوه و در این شکلش ما که متوجهش نمیشیم، یعنی یه بلایی اومده و رفته، چون
نه انسان همینه که بلاها میشه. آره، که میبینه بلاهایی از بیخ گوشش گذشت، یه اتفاقاتی میشد رخ بده که مثلا جان انسان رو یا اطرافیانش رو به مخاطره بندازه. ما خیلی وقتا میبینیم این حوادث چقدر زیاده تو زندگی که مثلا یه آن یه غفلت ممکن بود یک ضرر جبران ناپذیر رو به خودمون یا دیگران وارد بکنه، مخصوصا تو رانندگی و اینها. و مثلا یه انسان متوجه یه ایراد فنی ماشینش میشه که اگر اینو متوجه نشده بود چه بسا باعث جانش شده بود یا به دیگران یا به خودش آسیب جدی وارد کرده بود. بلاهایی که انسان متوجه میشه، خیلی از بلاها هم هست که ما اساسا در سنخ فهم ما و ادراک ما نیست و شاید اصلا تو دنیا متوجه نشیم که اینجور بلاها میشده برای ما اتفاق بیفته، مثلا بعضی از سرطان ها، بعضی از بیماری های لاعلاج که انسان های دیگری بهش دچار هستن و تو شرایط مشابه ما زندگی کردن، اما ما هم تو اون شرایط بودیم و هیچ اتفاق برای ما نیفتاده و اینا خیلی هاش رو، خیلی از بیماری ها، خیلی از اینجور مسائل رو ما گاهی وقت اصلا متوجه نیستیم. یعنی به تدریج هرچه تجربه انسان بیشتر میشه و بیشتر انسان‌های متفاوت رو به شرایط دیگه می‌بینه، تازه می‌فهمه که عجب می‌شده من گرفتار یه چنین ابتلایی هم بشم و نشدم. چه بسا این مبتلا نشدن‌ها به خاطر دعاهایی است که انسان انجام میده. اما اون سوال شما عرض کردم، سوال دقیق و عمیقیه، این باید خیلی بهش دقت کرد. ببینید، چون گفتم از ابعاد مختلف نگاه بکنیم، یه بعدش اینه که دعا دستور خداست. خدا هم فرموده و قال ربکم ادعونی استجب لکم، خدای شما چنین فرموده است که بخوانید مرا، دعا بکنید تا من استجابت کنم. پس اصل دعا دستور خداست. وقتی دستور خدا بود، امتثال این امر به حرف کردن نسبت به این دستور و فرمایش خدا تبارک و تعالی قطعا نمیتونه ضرری بر انسان داشته باشه. یعنی این قضیه حل شد، چون امتثال امر الهی است، پس ضرر برای انسان نداره، دعا نمیتونه متضرر بکنه انسان رو.
در جستجوی معنا، جستاری معرفت شناسانه در حوزه علوم انسانی.
دانایی توانایی است.
اما یه بحث عمیق‌تر هست. اگر ما اومدیم و بین مثلا دعا و بین ذکر خدا و یاد خدا مخیر شدیم، مثلا یه فرصت فوق‌العاده استثنایی و خاص تو سحر برامون گیر اومده که ما میدونیم اگه دعا و خواسته رو اینجا مطرح بکنیم احتمالا مستجابه، در این حال و تو ذهنمون حمد و ثنا و مجد الهی هم اومده. مثلا حال فرض بکنه انسان توی بیابانیه، به آسمان خیره میشه، آسمان پر از ستاره و پر از کهکشان، رفته تو این فکر عظمت الهی، به یادش اومده هی میخواد حوغله بگه، لا حول ولا قوت الا بالله، سبحان الله بگه، تبارک الله بگه، الحمدلله بگه. تو این زمانی که انسان تو اون حال خوش ارتباط با خداست و میخواد مخیر بشود بین اینکه دعا رو انتخاب بکنه یا ذکر رو انتخاب بکنه، اینجا اون مسئله که شما فرمودید خودش رو نشان میده. در روایت داره حدیث قدسیه، فرمودش که هر کس یاد من و ذکر من او رو مشغول بدارد از دعا برای خواسته های خودش بیش از اون چی که تو ذهنش بود و اگر به زبان میخواستم بهش بدم بهش میدم. یعنی یه مرام معرفت خاص گذاشته. ببینین در مورد یه آدمیه که رسیده به یک در واقع مقامی از بندگی که تو اون لحظه که خودش رو مخیر میبینه که آیا اون چیزی که بهش میل داره و میخواد و نیازش هست و مطالبش هست اون رو از خدا بخواد طبق دستور خود خدا، یا این وقتش رو به جای اینکه اختصاص بده به دعا و حاجت خواهی اختصاص بده به حمد و ثنا الهی و تمجید و تعظیم و تکریم خدا، چیکار بکنه بهتره؟ اینجا دیگه اون بحث ترک اولها پیش میاد. اینجا ترجیح دادن ذکر اون کار بهتره و ترجیح دادن دعا ترک اولاست. اینجا بله خب یه اتفاق افتاده، خودش رو از یک بخشی از معنویات، چون شما تعبیر خیلی زیبای معنویات رو به کار بردید، از یه بخشی از کمال معنوی خودش محروم کرده خودش. البته اون دعا متضررش نمیکنه ها، به این فرد دعا کننده ضرر و آسیبی نمیرسه، اما از لحاظ معنوی بین دو تا انتخاب، اون انتخابی که کم بهاتر و کم ارزشتر بوده اونو انتخاب کرده، این تفاوتشه. و اساسا ما باید بدونیم که داشته های ما تو دنیا، حالا یه منظر دیگه شو عرض بکنم، داشته های ما تو دنیا در روز قیامت در اجر ما تو مسائل اخروی تأثیر گذارن. حضرت سلیمان علیه السلام به عنوان نمونه عرض میکنم، پیامبر بزرگ الهی که سلام و درود خدا بر ایشان باد و اگر ما در زمانشون بودیم با جان خودمون رو هم در راه ایشون و فرمانشون بذل میکردیم. این بزرگوار دعایی دارن که قرآن نقل میکنه، و حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا به من یک حکومتی ببخش که برای هیچ کس بعد از من سزاوار و روا نباشه. یعنی حکومت تام و تمام میخواست و خداوند اینو بهش داد. و عجیبه که همه چیز مسخر او بود، سخرنا له الرياح، از شد که جن و طیر و نمیدونم وحوش و همه چی، انسان ها همه برش مسخر بودن. خب این بنده خدا در تمام مدتی که حکومت کرد، که حالا بعضی از روایات ما صحبت از مدت مدیدی داره، سالیان دراز حکومت کرد، یک بار معصیت خدا انجام نداد، یک بار از او تکبر سر نزد، و یک بار تواضع رو و به اصطلاح کم استفاده کردن از نعمات الهی رو از دست نداد. مثلا در این اینکه اون حکومت با شکوه و آنچنانی داشت، میشست با فقرا غذا خوردن، با افراد خادم خودش و افرادی که تو دربار مثلا جایگاهی هم ندارن، میشست با اونا هم سفره میشد. یه انسان اینجوری. در روایت داریم فهمد که ایشون بعد از همه انبیا که وارد بهش میشن، حضرت سلیمان وارد بهش میشه و مدت‌های مدیدی در قیامت نگه داشته می‌شود. چرا؟ فرمودن برای بازخواست نسبت به این حکومتش. دعا کرده، دعاش هم مستجاب شد و خدا به او داد. اما به هر حال امکانات دنیوی خاص و ویژه‌ای براش اتفاق افتاد که اینها سوال و جوابش او رو تو قیامت متأخر نگه می‌داره از بقیه انبیا. شاید اگه حضرت سلیمان علیه السلام دوباره اختیار بهش داده میشد که دعا بکنه، شاید این دعا رو مثلا ایشون نمیخواست. اون نکته‌ای که شما فرمودین اگه اجازه بدیم توی برنامه دیگه هم باز بهش بپردازیم، چون این نکته عمیقه و ابعاد مختلف حتماً. داره.
سوال دیگری هم همین الان به ذهنم رسید، ولی
خب اینم تعلق داره. آره، که شنوندگان
آره، فکر می‌کنم در فرصت بعدی باید مفصل‌تر راجع به همین موضوع حرف بزنیم. خیلی ممنونم از شما حاج آقای پویا که در این برنامه شرکت کردید، از شما شنوندگان عزیزی که ما رو شنیدید بسیار ممنونم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
خدا سلام، به دایره مینا خوش آمدید. در برنامه امروزمون میخواهیم به دو امامزاده مهم در ارومیه سری بزنیم. آرامگاه امامزاده محمد و ابراهیم بنایی هستش تاریخی مربوط به دوره صفویه که در 10 کیلومتری شرق شهر ارومیه و در روستایی به نام امامزاده قرار داره. یکی از مکانهای تاریخی و زیارتی مهم این منطقه محسوب میشه. این امامزاده ها از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام هستند. این مقبره دارای فرم مستطیل با یک گنبد مرکزی که مثل 4 طاقی‌های دوره ساسانی دارای 4 دیوار قوس داره و به وسیله گوشواره هایی اتاق مربع رو به 8 ضلع تبدیل نموده که در محل تقسیم مربع به 8 ضلعی دارای رسمی بندی های زیبای آجری هستند. در هر ضلع از مقبره یک ورودی با قوس جناقی که شکل خاصی از قوس دیده میشه و در طرفین اون پنجره‌هایی با قوس هلالی وجود داره. نمای داخلی مقبره از نظر تقسیم بندی و ترکیبات معماری بسیار چشمگیر و خوش تناسبه و ازاره داخلی تا ارتفاع 1.5 متری با کاشی‌های جدید آبی رنگ پوشش داده شده. به طور